یکی از خصوصیات این تفسیر ریشه‌یابی لغات اصیل عربه که مثلا در ذیل یک کلامی که نقل میشه ریشه اون لغت رو ایشون آورده که ریشه این لغت چیه، چه معانی داره. یکی از کارهای خیلی خوبش اینه. یکی از کارهای خوب دیگه مجموع البیان قراءات مختلف رو آورده که چون میدونیم قراءات قرآن در بعض جا تفاوت‌هایی داره، به ایشون تمام اون قراءات‌های مختلفه رو آوردن. و یکی این که نظریات مختلف مفسرین رو هم از قدما رو ذکر کردن که نظر فلانی چی میگه در مورد این آیه، دیگری چی میگه، دیگری چی میگه، و از این جهات تفسیر خوبیه. حالا تفاسیر دیگه هم هست ولی این خصوصیات درش هست که ظاهرن هم اینجوری که در خاطر دارم جناب طبرسی یه موقعی سکته میکنن، سکته قلبی میکنن که مرد خانوادش فکر میکنن ایشون از دنیا رفتن، بعد میبرن به ایشون رو دفن میکنن، قسلش میدن دفنش میکنن، ایشون توی قبر به هوش میاد. حالا چه صحنه ایه انسان توی قبر به هوش بیاد و ببینه که زنده است، زیر خروارها خاک یه کاری میتونه کنه، بعد اونجا توسلی پیدا میکنه و با خداوند عهد میکنه که اگه من برگردم به دنیا تفسیری بر قرآن مینویسم، که بعد از قضای کفن دزدی میاد که کفن ایشونو بدزده، خاکار این طرف اون طرف میکنه، لحظه که برمیداره ایشون بلند میشه، میترسه و وحشت میکنه، میگه نترس تو رو خدا فرستاده برای من، من حالم خوب شده، برو به خانواده هم بگو لباس بگیر برای من بیار، به اونا هم بگو که اونا وحشت نکنن، که اینم میره و میگه و نامیان. و بعد ایشون شروع میکنه تفسیر مجموع البیان رو نوشته. حالا در ذیل سوره انسان آیه 22 که و سقاهم ربهم شرابا طهورا، یعنی می نوشاند به دانان رب آنها شرابی طهور، آیه قرآنه، می نوشاند به دانان پروردگارشان شرابی طهور. طهور صیغه مبالغه است، یه موقع ما میگیم طاهر، طاهر یعنی پاک، اما طهور صیغه مبالغه است، هم پاکه هم پاک کننده است، هم پاکه هم پاک کننده است. حالا این چه شرابیه که هم پاکه و هم پاک میکنه؟ بعد چی رو پاک میکنه؟ ها؟ این شراب چه چیزی رو پاک میکنه؟ در ذیل این آیه روایتی نقل کرده از امام صادق، اونم با عبارت رواح و عن جعفر ابن محمد علیه السلام، رواح و یعنی روایت کرده اند، یعنی معلوم میشه روایت به قول آجا ریشه داره، یک جمعی روایت کرده اند، حدیث سند معتبر و محکمی داره. که چی؟ امام صادق میفرماد ای و تحرهم ان کل شیء سوى الله اذ لا طاهر من تدنس به شیء من الاکوان الا الله، یعنی شراب پاک میکنه آنان را از ما سوى الله، از جز خدا اونا رو پاک میکنه. چرا که پاک کننده ای از دنس و چر، دنس این چر کسافت، از کسافت اکیوان، چر که اکیوان، پاک کننده ای نیست مگر خداوند. حالا اینو باید باز کنیم که چی میفرماد. چنان که در نوشته های دیگرم گفتم من در امت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم کلامی بدین پایه که از صادق آل محمد صلوات الله علیه و آله
صلی الله محمد و آل محمد
در غایت قصوای طهارت انسانی روایت شده است، از هیچ عارف نه دیدم و نه شنیدم چنین کلامی که در طهارت انسانی از امام صادق نقل شده. میگه از هیچ در تمام امت خاتم از هیچ عارفی نه چنین چیزی شنیدم و نه دیدم. در بیان این حدیث شریف که از قرر احادیث است و مراتب طهارت انسان، در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم بحثی به اجمال و اختصار نموده ایم. در کتاب وحدت از دیدگاه عارف و حکیم که یکی از کتاب‌های آقا جانی که وحدت رو چه از دیدگاه عارف چه از دیدگاه فیلسوف بررسی میکنن، کتاب سنگین و پرقدر و ارزشی هم هست. بعد اونجا این حدیث رو مطرح کردن و در مورد مقام به اصطلاح مراتب طهارت انسان بحث کردن که طهارت انسان چه مراتبی دارد در طهارت. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود دم علی الطهاره یوسع علیک الرزق، یعنی دائما با طهارت باش تا روزی تو افزون گردد. دائما با طهارت باش تا روزی تو افزون گردد. حالا این طهارت منظور چیه و مراد از روزی کدامه؟ در مورد طهارت انسان، طهارت یعنی پاکی. انسان چون دارای مراتب مختلفه، طهارتش هم دارای مراتب مختلفه. یکی از مراتب طهارت، طهارت بدنه که بدن انسان پاک باشه، متنجس نباشه، آلوده نباشه، بدن خودش رو نظیف نگهداره که النظافتو من الایمان. لذا میدونیم گرفتن ناخون سنته که چون موجب آلودگی میشه. ازاله موهای اضافی بدن جزء سنته. ختنه کردن جزء سنته که میدونید ختنه نکردن چه عوارضی رو داره. حالا اونایی که سررشته داشته باشن میدونن که خیلی از خارجی ها که قائل هم نیستن فواید ختنه کردن رو که میدونن میرن ختنه میکنن خودشون رو. و البته در مورد انبیا و اوصیا روایت داریم که اینها ختنه کرده به دنیا می آمدن، اینها ختنه کرده به دنیا می آمدن و چه آلودگی هایی رو که در پی داره. یکی طهارت جسمه که انسان جسمش طاهر باشه و نجاسات رو هم می دونیم که چیه. نجاست وارد بدن خودش نکنه، مثل شراب، مثل مسکرات ننوشه، اینها گوشت خوب، گوشتایی که حرامه اینها رو وارد بدن خودش نکنه. اینا جزء مراتب طهارته. مال حرام نخوره، مال قصبی نخوره، اینا جزء مراتب طهارت میشه همه یکی یکی. دائما با وضو باشه که وضو یکی از مراتب طهارته. لذا اونجا که رسول اکرم فرمود دم علی الطهاره یوسه علیک الرزق، دائما با طهارت باش، یکی از معانیش این دائما با وضو باش که با وضو بودن، چون رسول اکرم فرمود وضو نور است و وضوی روی وضو نور علی نور است. هر موقعی که غضب بر انسان مستولی میشه، برای اینکه اون آثار باقی مانده غضب رو از خودت دور کنی وضو بگیر. یا یه موقعی که حال هیچ چیزی نداری، نه حال عبادت، نه حال مطالعه، نه حال فلان، برایش وضو بگیر. وضو که بگیری حال میاد، حتی اگر وضو هم داری باز دوباره وضو بگیر، چون وضو روی وضو نور علی نور است، با نورانیت میشی. یک سری از مراتب طهارت مربوط به جسم انسانه که انسان جسمش رو طاهر بداره، مواظب باشه چه لقمه ای از گلوش پایین میره، مواظب باشه چه لقمه ای از مال کی داره، مال کیو داره میخوره. آیه قرآن میفرماد آن کسانی که اموال یتاما رو یتیمان رو میخورن، انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینا در باطن دارن آتیش میخورن، اونجا خودشون نمیفهمن الان که دارن آتش میخورن. که حالا یتیم معانی داره، یکی از معانی یتیم رسول الله، چون آیه قرآن میفرماید الم یجد که یتیمن فآوا، آیا ما تو رو یتیم نیافتیم و پناهت ندادیم؟ این یکی از معانی یتیم. یکی از معانی یتیم به معنی شیعیان است، معنی شیعه است که در حدیث صدیقه طاهره می‌فرماید یتیم کسی است که امامت اهل بیت پیامبر رو برای خودش برگزیده، اونا رو امام خودش میدونه، یتمون به. و در روایت امام حسن عسکری می‌فرماید ایتم من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه، یتم یتیم انقطع عن امامه، بدتر از یتیمی کسی که پدر از دست داده یتیمی کسی که امام از دست داده، از امامش جدا افتاده. و خداوند رحمت کنه اون کسی رو که دست اینو بگیره و وصل کنه به امام، و وصلش کنه به امامش. میتونه انسان وصل بشه به امام حتی در غیبت کبرا، به باطن ولایت میتونه متصل بشه، از باطن ولایت میتونه بگیره، حالا در ظاهر قائبه ایشون. لذا میگه اون کسانی که اموال یتیمان رو میخورن، یعنی اموال شیعیان رو میخورن، خمس مالشو نمیده، چون خمس مال مال امام زمانه، مال سادات، مال فقراست، فقرای شیعه البته نه غیر شیعه. و اون کسانی که خمس مالشون رو نمیدن دارن اموال شیعیان رو میخورن، چون قصد داره میکنه. که لذا مواظب باشیم لقمه از کجا میخوریم. لقمه خیلی اثر داره در وجود انسان، یک لقمه ناپاک یه مرتبه میبینی چند روز روحتو به هم میریزه، توفیق عبادت رو ازت میگیره، توفیق ذکر گفتن ازت میگیره، حضور رو ازت میگیره، توفیق هیئت و جلسه و کلاس رو ازت میگیره. باید مواظب باشی که چه لقمه‌ای، حالا نه اینکه وسواس به خرج بدی، بخوای وسواس به خرج بدی، ولی دقت باید کنی که مال کیو داری میخوری. بعضی ها سوال میکنن خب آقا مهمونی میریم، جایی میریم، نمیدونیم آقا خمس میده نمیده، چیکار کنیم؟ یه جعبه ای، صندوقی، چیزی مشخص کن برای خوده، جایی رفتی غذا خوردی به دلت نچسبید خمسشو بنداز اون تو، بعد سر سال که خمس خودتو حساب میکنی اونو میده رو خمسهای خوده پرداخت میکنی، طرف هم که خمس نداره تو خمسشو بدی اشکال نداره، بر طرف میشه. البته مثلا مال حرام دیگه اینجوری نیست ها، طرف رباخار باشه، نزولخار باشه، یا کسب حرام داشته باشه، اینا با خمس اینا درست نمیشه. یکیش طهارت بطنه، طهارت شکم، شکم انسان پاک باشه. وقتی که شکم انباشته از حرام بشه، انسان نفهمه از کجا داره میخوره، چی میخوره، هیچ موعظه‌ای در گوشش اثر نمیکنه. روز عاشورا وقتی ابا عبدالله موعظه میکرد دشگر عمر سعدو، هر چی گفت گفت بابا مگه من پسر پیغمبرتون نیستم؟ مگه شما جز من پسر پیغمبر دیگه ای دارید؟ آیا در روی زمین جز من سبت پیامبری هست؟ گفتن نه. گفت میدونید من فرزند فاطمه هستم، فرزند علی هستم؟ گفتن بله. گفت پس به چه جرمی میخوایید منو بکشید؟ خیلی گناهی بگید، بگید به این دلیل. قرآن آورد، گفت قرآن رو شفیع قرار میدم، واسطه قرار میدم که از خون من بگذرید، دست به خون من آلوده نکنید. هر چی موعظه کرد فایده نداره. بعد فرمود میدونید چرا من پسر پیامبر موعظه میکنم شما رو و اثر نمیکنه در شما؟ چون شکمهاتون از حرام پر شده. ببین میگه شکمتون از حرام پر شده، لذا من نبی پیامبر شما رو موعظه میکنم، حکم قرآن رو میگم، روایت میگم، درتون اثر نمیکنه. مواظب باشه انسان چی میخوره. فرموده آقا جان میفرمود امضاهاتون رو بو کنی، نامهاتون رو بو کنی، یعنی کسایی که آنها بحث کارن، ببین امضایی که میکنی ناحق نباشه، این پولی که میگیری ناحق نباشه، رشوه نباشه، فلان نباشه، بهمان نباشه. این باز یکی از مراتب طهارت. هر کدوم از اعضا و جوارح ما طهارت دارن برای خودشون. زبان طهارتی داره برای خودش. زبان به چه چیزی میچرخه؟ به فحش، به دروغ، به غیبت، به سخنچینی، به حرف یاوه، کلامی بگیم دیگران بخندن، کلامی بگیم که دیگری رو مسخره کنیم، به چی داره میگرده؟ رسول اکرم فرمود اون کسی خوابهاش صادقه تره که صدق لحجه داشته باشه، زبانش به درستی به چرخه. وقتی زبان عادت کرد راست بگه، قلب تو هم عادت میکنه که راست بگه به تو. اگه دروغ بگی دروغ میشنوی، خوابم که میبینی چپه چوپه میبینی. چرا؟ چون عادت کرده ای به دروغ گفته، عادت کرده طرف به دروغ گفته، لذا خواب پریشان میبینه، خوابایی که بی سر و تهه. حالا به نظر خودش هم شاید خیلی خوب بیاد، ولی وقتی صدق لحجه نباشه درست در نمیاد. آقا جان میفرماد مراقبت نکرده ای که ببینی با این زبان چه آتش هایی برپا میکنی. یک کلمه بگی دل کسی بلرزه، دل کسی برنجه، چه آتشی برپا میشه. این زبان اصلا روایت داریم اعضا و جواره انسان صبح که میشه زبان رو التماس میکنه، میگن تو اگر ما رو جهنمی نکنی ما سر سالم به گور میبریم، چون هیچ عضوی به اندازه زبان گناه نمی کنه، اکثر گناهان مال زبانه. و رسول خدا فرمود کسی زبانش رو حفظ کنه گویا به تمام قرآن عمل کرده. کسی زبانش رو حفظ کنه گویا به تمام قرآن عمل کرده. طهارت زبان. آیه قرآن چی می فرماد؟ قولو قولا سدیدا، قول سدید یعنی استوار. قولو بگویی، حرف بزنی، منتها قول سدید باشه، محکم باشه. حرف لغو و حرف بی‌معنا و در مورد سکوت کردن و آداب حرف زدن. میگه هر چی میخوای بگی قبلش فکر کن که این کلام که میخوام بگم به درد دنیای من میخوره یا به درد آخرتم. اگه به درد دنیا یا آخرتت خورد بگو، بلا نگو. انسان مراقبت کنه صبح تا شب ببینه از حرف نداره برای گفتن، حرفی نمیمونه برای گفتن. طهارت زبان که رسول اکرم فرمود به حقیقت ایمان نمیرسید مگر اینکه سکوت کنید، مزه ایمان رو نمیچشید، مزه ایمان رو نمیچشید مگر اینکه سکوت کنید. طهارت زبان، با کی داری حرف میزنی؟ شخصی میگه آقا من نمیدونم زن همسایه‌مون خیلی زن خوبیه، مثل خواهرم دوستش دارم، میتونم تلفنی باش صحبت کنم؟ این شیطانی سرمشق داده به تو، این شیطان سرمشق داده. تو چه حرفی داری با زن نامحرم؟ با زن نامحرم چه حرفی داری بگی؟ الان صحبت آیه قرآن میگه نه فرمود بلا تقرب و زنا، به زنا نزدیک نشید، نگفت زنا نکنید، گفت مثلا نزدیکش نشید. نزدیک شدن به زنا یعنی حرف زدن با زن نامحرم به غیر ضرورت، یعنی نگاه کردن. طهارت چشم، چشم طهارت داره، به هر جای نگاه نکنه، مخصوصا این دوره که از خونه بیرون میری همه جور رنگ و لباسی شیطان ریخته تو بیرون، همه این لباس ها بدن نما. چشمتو حفظ کنی، چون امیرالمومنین فرمود نگاه از تیرهای مسموم شیطان است، که اگر کسی نگاهش رو حفظ کنه لذتش رو در دلش حس میکنه، نگاهش برگردونه از گناه از حرام. به هر جای اجازه نداریم نگاه کنیم، در خونه بازه، من حق ندارم تو خونه مردم نگاه کنم. که میگه روایت اگه در خونه باز بود نگاه کردی تو خونه تیر یامد خورد تو چشمه، فقط باید خودتو ملامت کنی. چرا نگاه کردی به خانه مومن، خانه مسلمان؟ در خونه بازی که بازه، خانوم حجابش رعایت نکرده که نکرده، تو چرا باید نگاه کنی؟ طهارت چشم، طهارت گوش، هر حرفی رو نباید بشنوی. طهارت گوش، ترانه گوش کردن، آقا ترانه حلاله یا حرامه؟ آقا نمیدونیم، اصلا نمیدونیم حلال یا حرامه. توی ظرف شما نمیدونی عسل این توی یا زهره، چیکار میکنی؟ میخوری؟ عقل میگه نخور، عقل میگه نخور. اینی که نمیدونی ترانه حلال یا حرامه، این ترانه نمیدونم، خب گوش نکن. حالا ما در مورد موسیقی که چرا موسیقی حرامه، علت حرمت موسیقی رو بحث کردیم قبلا، ما پیشتر از این بحث مفصلی داشتیم که اصلا موسیقی چه ارتباطی با جسم و جان ما داره. موسیقی ارتباط مستقیم داره با مراکز احساسی انسان، ارتباط مستقیم داره. شما یه موسیقی میشنوی ترس میگیره تو. این فیلم های ترسناک مال چیه؟ مال موسیقی که میزنه. شما ترسناکترین فیلمی که ساخته شده بگیری صداشو ببند، اگه یه ذره ترسیدی، یه ذره، همون فیلم ترسناک رو صداشو بلند کن، هرچی بیشتر اون صدا بلند میشه بیشتر میترسید. و ولی اون آهنگه که قوه ترس رو در تو تحریک میکنه. یه آهنگی میشنوی مارش حملت مثلا، به رزم میای، دلت میخواد به جنگ کنی، شور و هیجان میاره برات. یه آهنگی میشنوی مال قوه شهویه است، اونو تحریک میکنه. یه آهنگیست مال گرسنگی، حس گرسنگی رو در تو تحریک میکنه. یه آهنگی میشنوی غمناک، غم رو در تو بیدار میکنه. اینا چجوری آخه؟ چرا صدای نی میشنویم غم میگیره ما رو؟ چرا به طرب نمیاییم؟ چون میاد رو اون مرکز و موجب ترشح هورمونی میشه در خون ما، هورمون ترس، هورمون شهوت، هورمون غضب، هورمون هیجان. اینا هورمون داره دیگه. شما وقتی میترسی چه تأثیراتی رو بدن شما میذاره ترس؟ طرف چرا دست و پاش میلرزه؟ چون یه هورمونی ترشح میشه تو خونش. وقتی به رزم میاد یه هورمون ترشح میشه که این به وجد میاد. خب حالا هر کدوم از این پرده های موسیقی حالت هایی رو در ما بیدار میکنه و هورمون هایی رو در خون ما ترشح میده. بعد اینا وقتی با هم ترکیب میشن هورمون ها ترشحشون در بدن یک نظم و انضباطی داره. مثلا وقتی غضب میاد شهوت خاموش میشه، وقتی شهوت میاد غضب خاموش میشه، وقتی هیجان میاد غم میره، وقتی غم میاد هیجان میره. حالا این پرده ها که ترکیب میشن با هم اثر میذارن روی این هورمون ها، با هم ترشح میشن. اون وقت چه افتضاحی رو در بدن به وجود میارن؟ خیلی از دانشجوهایی که رشته موسیقی بودن دچار افسردگی شدن، بیماری های عصبی گرفتن، خیلی هاشون دچار پوکی میشن. به خاطر چیه اینها؟ موسیقی علم شریفیه در اصل. علم موسیقی اگه کسی داشته باشه، چون ما در زمان یونان باستان موسیقی درمانی داشتیم، موسیقی درمانی، طرف دل درد داشت یه پرده موسیقی براش می نواختن دل دردش خوب می شد، سردرد داشت یه پرده موسیقی می نواختن خوب می شد. حتی در کتاب‌های قدما نوشتن کسی که خفقان داره، خفقان ظاهراً فشار خون بالا، صدای نی برای این خطرناکه، چون ممکنه خفه بشه، تأثیر میذاره رو تمام جسم ما. این همه سرطان قدیم کجا بود؟ چرا قدیم سرطان وجود نداشت؟ 30 سال پیش از قدیمی ها بپرسید، به ندرت کسی میشد تو شهر سرطان بگیره. الان هر کسی رو میبینی تومور مغزی و تومور قلبی و تومور فلان و بهمان و سرطان مغز و استخون و خون و فلان و یکیش به خاطر همین موسیقی هاست. تلویزیون رو باز میکنی موسیقی، تو ماشین میشینی موسیقی، موبایل دستت میگیری موسیقی، رادیو باز میکنی موسیقی، تو خیابون رد میشی دنگ دنگ موسیقی از مغازه ها میاد بیرون. این همه موسیقی داره چیکار میکنه بدن ما رو، روان ما رو. و یکی دیگه این که اون قضیه لحو و لعب موسیقیه، که موسیقی در لحو و لعب وقتی وارد میشه، لحو و لعب در جان انسان رسوخ میکنه، در جان انسان رسوخ میکنه. اگر کسی علم حقیقی موسیقی رو داشته باشه، نه این علم زدن موسیقی، نه علم اثرات موسیقی رو، که ما موسیقی داریم تو این عالم، بلبل میگه با صدای موسیقی نیست، با اون زیبایی میخونه، یا حیوانات پرنده های دیگه، قناری یا چیزهای دیگه ای که خوشخوانن، پرنده های خوشخوان، نه موسیقی دیگه، همه نوت‌های مختلفه که خیلی کارهایی میتونه انجام بده اگر کسی علم حقیقی موسیقی رو داشته باشه. که آقا جان میفرماد یکی از اساتید ما با روح جناب فارابی در ارتباط بود و ایشون تقاضا کرده بود که علم موسیقی رو بهش یاد بده، اون علم حقیقی موسیقی رو، و با کمک ایشون یک کتابی نوشته بودن در موسیقی. مطمئن می‌فرمود که خود ایشون میگفت، گفتم که الان من از دنیا برم و یک کتاب از من مونده باش، اونم در موسیقی، چه چیزهایی که پشت سر من میگن، و اعدام کردم کتاب رو، از بین بردم. بله، اون علم حقیقی موسیقی، چون علم موسیقی، فلاسفه موسیقی رو درست کردن، علم موسیقی رو فلاسفه درست کردن، و در قدیم علم موسیقی جزء فلسفه بوده. اونتا نه این درم کدونگاهی که الان دیگه هر بچه ای میفته دستشو میزنه که معلوم نیست چه کار میکنه با جسم و جان و روان انسان. گوش انسان طهارت داشته باشه، هر چیزی رو نشنوه، هر چیزی رو نشنوه، هر حرفی رو نشنوه. خیلی اثر داره این گوش، دهان جان ما. چرا بچه رو به دنیا میاد میگه اذان و اقامه بگو در گوشش؟ بچه ای که زیاد گریه میکنه اذان و اقامه بگی در گوشش؟ گوش دهان جان انسانه. مواظب باشیم چی میشنویم، چه حرفی میشنویم، تو چه مجلسی میشینیم. اعضا و جوارح ما طهارت باید داشته باشن، طهارت فرج، پاک دامنی، پاک دامن باشه انسان. در مورد جنابت، غسل یکی از مراتب طهارت دیگه، هیچ وقت انسان جنوب وانه ایسته، جنوب نباشه، به محض جنابت غسل کنه، به محض جنابت غسل کنه، نداره مثلا برای فردا. به چه بلایی سر روح انسان میاره این جنابت؟ عرض کردم یه باری قضیه ای رو، یه روحانی تعریف میکرد این قضیه رو از قول یکی از علمای قوم، یه پیرمردی یه بار آمد خانه ما، گفت من مهمان شما میخوام باشم. تو بفرمایید. موقع قضا شد، قضا آوردیم، گفت نه من قضای خودمو فقط میخورم، مال کسی نه، دسترنج خودمو، خودم میکارم، خودم هم میخورم. حالا بقایه این نقل میکرد از ایشون، میگه یه طلبه ای اومد خونه ما، این پیرمرد به من گفت یا این آقا رو بیرون کن از اینجا یا من بلند میشم میرم. گفتیم آخه با آخه نداره، یا این باید داره یا من. ما اون طلبه گفتیم آقا من کار واجبی دارم، شما لطف این تشریف ببرید بعدن بیایید، فردا بیایید، پس فردا بیایید. بعد گفتیم آقا وقتی ردش کردیم چی بود قضیه؟ گفت ایشون جنوب بود و بوی گند جنابتش داشت منو خفه میکرد، نمیتونستم بشینم. اینها گناه بو داره، غیبت بو داره، تهمت بو داره، دروغ بو داره. اولیاء خدا از بوی گناه میفهمن. طرف زبان باز میکنه حرف بزنه میفهمه این داره چاپلوسی میخواد کنه، این میخواد دروغ بگه، این میخواد دو وهم اندازی کنه، این میخواد حرف رو بالا پایین کنه، از روی بوی گند دهان اون شخص. که انسان به حالت جنابت هیچ وقت باقی نمانه، هیچ وقت به حالت جنابت باقی نمونه انسان، که در حالت جنابت پیوند انسان قطعه، پیوند انسان قطعه. غسلی که به گردنش هست انجام بده. یکی از مراتب طهارت غسل جمعه است. چقدر سفارش شدیم غسل جمعه. پیامبر اکرم به امیرالمومنین فرمود اگه شده از پول قضا بزن آب تهیه کن برای غسل جمعه. حالا چه خاصیتی داره این غسل جمعه؟ اینا چون نمادی هم از حقایق ملکوتی، در ملکوت عالم با این عمل اتفاقی میفته در ملکوت وجود تو. همونجوری که با وضو بودن در ملکوت تو اثر میذاره، نورانیت پیدا میکنی، اتصال پیدا میکنی. چشم انسان طهارت داره، گوش انسان طهارت داره، زبان انسان طهارت داره، دهان انسان طهارت داره. چی میخوره؟ چی مینوشه؟ مال کیه؟ وقتی میخوره نام خدا ببره، ذکر خدا رو بگه. دست انسان طهارت داره، چی مینویسی؟ با کی دست میدی؟ مولای رومی میگه ای بسا ابلیس آدم روی هست، ای بسا ابلیس آدم روی هست. پس به هر دستی نباید داد دست، و هر کسی نباید دست بدی، حتی همی دست ظاهری ها، همینش اثر میذاره. حالا اگه خواستی با کسی دست بدی مجبور بودی چی کار کنیم؟ قبل از دست دادن بگیم اعوذ بالله، اعوذ بالله بگی که باطن اون شخص روی تو اثر نذاره. یا با مؤمن میخوای دست بدی بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. یا کسی بگی نمیشناسی اعوذ بالله، باطنش رو شما اثر نذاره. یکی از علما به پسرش وصیت میکنه، میگه پسر از این آبخوری های عمومی آب نخور، معلوم نیست لب کی به اون لیوان خورده. شاید طرف نماز اهل نماز شب نباشه، اون قدیم شاید طرف اهل نماز شب نباشه، پای انسان طهارت داره، قدم کجا میره، به کدام سو میره، برای چی میره؟ مگه نمیگه هر قدمی که برای مسجد برمیداری، هر قدمی که برای زیارت برمیداری ثواب نوشته میشه برای اون قدم برمیداری. تو مسیر گناه هم که طرف میره هر قدمش گناهه. کجا داری میری؟ تو بازار؟ برای چی میری تو بازار؟ یعنی کسی کار نداره با بازار، روایت داره محل عبور و مرور شیطان بازار، علامه طباطبایی وقتی چیزی میخواستن از بازار بخرن به هیچ مغازه‌ای نگاه نمیکرد، فقط میرفت اون جنسشو میخرید، سرشو میداخت پایین میامد که نگاه کردن به این زرق و برق ها که علاقه قدیم که هیچی نبود، حالا این زرق و برق هایی که الان هست چشم انسان رو خیره نکنه. لذا خانوم ها میبینید میرن بازار چشمشون زرق و برق ها میگیره، ازیر چیزهایی میخرن که به درد هیچ بنی بشری نمیخوره. دکوری بذاریم چند هزار تومن میده دکوری بذارم تو خونمون، همون پول بده چند تا گرسنه سیر میشن. ما این حرفا رو نداریم در کسی که سالک میخواد باشه، نمیگیم حرامه اینا، اینا رو نمیگیم حرامه، ولی سالک الا الله مؤمن این حرفا رو نداره اصلا. یه زوجات رسول الله پرده رنگی آویزان کرده بود، رسول اکرم غضبناک شد، فرمود دنیا بر آل محمد حرامه، این چی آویزان کرده ای؟ صدیقه طاهره دستبند تختهی اونم غنیمت جنگی بود، به دست کرده بود، رسول اکرم نگاهش افتاد، اون فاطمه جان دنیا دلتو نبره یه وقت، نگفت این حرامه، این گفت دنیا دلتو نبره یه موقع. حالا نه اینکه برای خانوم با طلا نخرید فلان نکنی، حالا هر کس به اندازه خودش، شعورش، فهمش، درکش به اندازه خودشه، ولی شما مواظب باش زرق و برق دنیا نگیره تو، این رنگ و لعاب دنیا نگیره تو، که دنیاست و همین رنگ و لعابش، همین زرق و برقش، ولش سیر شدن شکم که خب همه غذا میخورن سیر میشن، حالا چه گوشت تیهو بره از گلو پایین، چه نون جو از گلو که بره پایین، دیگه فرق نمیکنه چی رفته پایین، از گلو که رفت پایین دیگه فرق نمی کنه، نون پنیر خوردی یا نمی دونم کباب گوشت تابوت، دنیا فقط زرق و برق بشه، رنگ و لعاب بشه، بلیه لذاتش هیچ تفاوتی نمی کنه. زن تو دختر پادشاه باشه یه دختر یه سپور، هیچ فرقی نمی کنه، فقط رنگ و لعاب و سر و صدا و زرق و برقش فرق میکنه، لذتش یه چیزه. طهارت مراتب مختلفی داره، طهارت گوش، دست، زبان، همه اعضا و جوارح ما طهارت داره که باید پاک بشن از اون چی که انسانو دنس میکنه، از اون چی که انسان رو نجس میکنه، چون نجاسات بعضیشون ظاهری هم بعضیشون باطنی، نجاسات باطنی هم داریم. یه مرتبه دیگه از طهارت، طهارت اخلاق، اخلاق انسان پاک بشه، چون در وجود ما هم سگ هست، هم خوک هست، هم کفدار هست، هم شیر هست، همه حیوانات تو وجود انسان هستن. طرف وقتی عصبانی میشه داد میزنه، این چی؟ این سگه. سگ بگه پارس نمی کنه. وقتی شهوتناک میشه هیچی نمیفهمه، چیه؟ خوکه. خوک هم همون جوره، شهوتدان بی غیرت. وقتی که حرص میفته مردمو پاره میکنه، چی؟ گرگه. آن ندایی کو تو را حرص آورد، بانگ گرگی دان که مردم میدارد. گرگ هست، سگ هست، کفدار هست، شغال هست، سوسمار هست، اینا رو باید از وجودمون بریزیم بیرون، وجودمون بشه یه پارچه نور. اخلاق خلق رسول الله، غضب در جای خودش، غضب کلب معلم باید باشه، سگ تربیت شده کجا باید داد بزنن، شهوت کجا باید استفاده بشه. شما در قضیه حضرت یوسف ببینید، زن عزیز مصر، یوسف یه برده است، خودشو عرضه میکنه به ایشون و چه فشاری قرار میده روی ایشون، زنان مصری از اون درد میاد که حضرت یوسف داره که رب سجنو احب و الیم ما تدعوننی الی و الا تصرف عنی کیده اون نه، یعنی کید زنان، آن زنان را، یعنی یکی دوتا اول زلیخا بود، پس همه زنان مصر ریختن دورش. فرمود اینجا جایی نیست که من بخوام شهوت خودم رو اعمال کنم، شهوت برای انشاء صورت انسانیه، شهوت این حس برای انشاء صورت انسانیه و تشکیل اجتماع خانوادگی، نه برای اطفاء شهوت حیوانی. هر کدوم یه جایی داره که در جای خودش باید مصرف بشه، تو اونجوری انسان میشه شکور، عبد شکور، بنده شکر گذار که نعمت رو در جای خودش مصرف کنه. و الا طرف میشه یک حیوانی که سگ و گرگ و خوک و شامپانزه و میمون و همه اینا قاطی میشن تو هم دیگه، چه شود؟ کسی که دیگران به مسخره بگیره، کسی که سخنچین میکنه از این به او از او به او، میشه شامپانزه، میشه میمون. رسول اکرم فرمود بعضی از امت من میان که در قیامت شامپانزه و میمون زیبا هستن جلو اینا، زیبا هستن. حالا یه چه صورتی پیدا میکنه اون شخص؟ طهارت، انسان باطنش از اینا رو بریزه دور. غضب دلش میخواد هرچی من میگم باشه، شهوت دلش میخواد هر کاری که میخوام کنم، زبون دلش میخواد هر چیزی که میخوام بگم. حیوان وحشی هم دیگاریشون نمیشه، میدونی به شیر بگی جناب شیر این آهو، آهوی مقدسی، اینو شکار نکنی، هر بارش نمیشه. به گرگی جناب گرگ این گوسفندهای ما رو کار نداشته باش. وجود ما اینجوریه، نفسمون، پس این چیزا سرش نمیشه. وقتی میدان بهش داده بشه کارایی میکنه که انسان مغزش سوت میکشه، مغزش سوت میکشه انسان، که باید مهار بزنه انسان به دهانه نفس. میخوای بی خود میخوای، بی جا کردی میخوای، خوشم میام و دوست دارم و این حرفا یعنی چی؟ میگه لگام نمیزنی به اسب، دهنه اسبو میکشی، مگه ماشین ترمز نداره؟ چطور خود ترمز نداشته باشی؟ آقا این زنه چقدر قشنگی، قشنگی که به تو چی مربوطه؟ تو اجازه نداری نگاه کنی به این؟ آقا فلان چی چقدر لذت بخشه؟ اگه مؤمنیم به قیامت، به آخرت، هر چیزی که در دست انسان بیاد که نباید انجام بده. عبد بنده از غلامه، هرچی پروردگارش دستور بده. اون کسایی که اینجا خودشون محدود میکنن در زندگی بعدی نامحدودن، میگه هر چی بخوای بهت میدم. اون بعد
ما تشتهی انفوز رو کن، هر چی دوست داشته باشید بهتون میدن. کسی که اینجا خودشو محدود کرده، اون کسایی که اینجا خودشون نامحدود میکنن، حق قائل نیست برای خودش، اون وقت زندانی میشن، سیاه چال میفتن. اینجا خودت رو زبانت هرچی خواست گفتی، دستت هرچی خواست انجام داد، چشمت، گوشت، شکمت، فرجت، هرچی خواستی کردی. اینجا حالا باید محدود بشی، قول بخوری، زنجیر بخوری، چون طهارت پیدا نکردی. و تک تک اعمال پناه بر خدا، حساب و کتاب خیلی سخته. آدم یه موقع نگاه میکنه به خودش میگه من گناهی نکردم، من کاری نکردم، اصلا چیزی ندارم. یه طلا بیارم پیش شما، شما بینا طلاست، طلای خوبی، چون سردر نمیاری. روایت میگه عملتون رو خالص کنید، فإن ناقضه بصیر، اون کسی که میخوای بخره عمل ازت خیلی بیناست. اون خریدار خیلی نقاده، مو از ماست میکشه. یک موقع 60 سال انسان عمل کرده، میاد پای حساب و کتاب، ببینی هیچی نمیمونه تو پروندهش. وای با حالی کسی که مراقب خودش نباشه. هستن خداوند انشاءالله حساب و کتاب رو بر اون آسون کنه، به عفو و رحمت خودش. خب حالا مراتب طهارت انسان باشه انشاءالله تا جلسات آینده. طاهر جز خداوند نیست، پاک کننده ای جز خداوند نیست. خداوند از این شراب طهورش طاهر میکنه، پاک میکنه همه دنس ها، چرک ها، اون که غیر خداست رو از وجود انسان بیرون میبره. قطره ای از این شراب رو هم نصیب ما کنه که جز خدا در وجود او باقی نمونید. ان شاء الله به محمد و آل اللهم صل على محمد. Allahumma
Yeah. زبان به کنسون زبان کمر بری آشه وری گنگبت باسم درفتن خون چرفت دوره این قافله رو گرفتن
يا ليلى سر زيان وجلت وأزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وأزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست الأساس الزور والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفأتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله المنهدين لهم بالتمكين من قتالكم برأتوا إلى الله برأتوا وإليكم من أشياء من صالب مغيال يا رضا عبد الله يا رضا عبد الله يا رضا
يا أبا عبد الى امير المؤمنين و الى فاطمه و الى الحسن و اليك بمضالاتك و بالبراسم اسمك قاتلك و نسب لك أساس الظلم والجور عليكم وأبوال الله وإلى رسوله ممن أساس أساس ظالم ومن عليه بنيانا وترى في ظلمه وجوره عليكم وأنا أشعركم
تبرك به بنو ميّن و ابن آکلت الاکبر اللعین ابن اللعین علی لسان که و لسان نبی صلی الله علیه و آله فی کل موطن و موقف وقف فیه نبی که صلی الله علیه و آله اللهم الان ابا سفیان و معاویت و یزید ابن معاوی علیه من کلانت و عبد العابدی و حدا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان و قتلهم الحسین صلوات الله علیه اللهم فضائم عليهم اللعنة منك والعذاب اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام
اللهم الآن أذل ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر قابل له ولا ذلك اللهم الآن الإصابة التي شاهدت بالحسن نشايات وبايات وصابت على قتله اللهم الآن هم جميعا السلام يا عبد الله السلام عليك يا الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن
الشاكرين لك اللهم صل
جوابه الحسين عليه السلام. اللهم أجل لك الفرج، اللهم أجل لك الفرج، اللهم أجل لك الفرج.
Thank you.